أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. در بحث فقه نکاح به روایات راهنما برای انتخاب همسر مناسب که از نگاه دین، از نگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام ارزشمند و جا دارد که برای تحصیل و به دست آوردن چنین همسری تلاش و کوشش مناسب از طرف کسی که خواهان تشکیل خانواده است باشد. خب این صفاتی که در این روایات اومده و نیکو را و همسر خوب را معرفی میکند، از این ویژگی ها نشون داده میشه و معلوم میشه که شارع مقدس خصوصا اهل بیت علیهم السلام در این روایات ما را به سمت یک ازدواج پایدار و یک زندگی هدفمند که خیر دنیا و آخرت را تضمین کنه می باشن. این ویژگی ها ویژگی های یک چنین زندگی است که مرد را راهنمایی کند به اون مهمترین رکن خانواده که زن هست توجه بدهد. یه چیزی هم نقل میشه از لحاظ تاریخی، وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام آمد و اسماعیل را بعد از اون خلاصه غیبت طولانی دید و ندیدش، همسری را داشت و خیلی احترام نکرد، تکریم نکرد و خلاصه پیامی فرستاد برای اسماعیل، پیام نداری، اسماعیل نیست. حالا تو به نقل من میگم، شاهدم این نکته است. گفت به همسرت که اگر اومد بگو عتبه در خونش را عوض کنه. عتبه درگاه در خانهش را عوض کند. این پیامی بود که به اسماعیل داد که این همسری که تو گذاشتی و الان درگاه خانهت شده، کسی که میاد با او روبرو میشه، این به دردت نمیخوره، اینو برو عوضش کن. خب میخوام بگم که این تعبیرها، این درگاه یا اون تعبیر روایت دیروز که در کجا داری خودت را جا میدی یا در کجا داری جا میگیری، جایگاه داری برای خودت، درست میکنی چه جایگاهی، این که وقتی وصلت میشه همونطور که الان در بعضی عرفا وقتی میگم فلانی کجاییه میگه هنوز زن نگرفته، اگه اصفهانیه مثلا از تبریز بگیره میگن تبریزی شده، وصلت اونجا حاصل شده و به اونا منتسب شده، یا برعکس تبریزی اصفهانی بگیره میگن اصفهانی شده. این یه واقعیتیه، حالا اصفهانی که نشده ولی جایگاهی برای خودش انتخاب کرده و اون جایگاه از قبل همسر داره به او تعلق پیدا میکنه و چون داره انتخاب میکنه پس انتخاب جایگاه میکنه، همونطوری که شما میدید انتخاب دانشگاه یا انتخاب حوزه میکنید که در چه حوزه ای درس میکنید، نجف یا قم، نجف یا مثلا فرض کنید لبنان، مشهد یا قم یا اصفهان یا تبریز، میگن فلانی حوزه بناب درس خونده، یعنی یه امتیازی. چرا؟ چون در اونجا یه عنایت ویژه ای به طلاب میشده از لحاظ تحصیلی، از لحاظ تربیتی و امثاله این. این واقعیتی، این واقعیت رو اهل بیت علیهم السلام میگن شما باید دقت کنید، مستقیم شما نرید ببینید این طرف الان فلفور نیاز فوری زندگی شما را داره تأمین میکنه، در فکر لوازمش و توابعش و عواقبش هم باشید. به همه خاطر باید انتخاب شما یک انتخاب حساب شده ای باشه. لذا این کثرت این صفاتی که در روایات اومده به این سمت ما را هدایت میکنه که حد اکثر نکات مثبتی که در شخصیت یک زن و در رفتار او قبل از ازدواج و بعد از ازدواج چگونه باید باشد با همسر، و به عبارت دیگر دو رکن حالا میخوام اینجوری بگیم، شخصیت اون همسر چگونه شخصیتی، سبک زندگی او در خانواده چگونه باید باشد. این دوتا را در این روایات به فراوانی داریم میبینیم. خب دیروز روایتی که خوندیم که قبلا هم خونده بودیم با یک مکملهایی و متممهایی، این روایت رو از که فقیه بزرگوار کلینی و صدوق و شیخ خوندیم. امروز میرسیم به این روایت فقه الرضا علیه السلام که این هم کم و بیش یک متممی داره نسبت به روایت قبل. متمم به این معنا بعضی از تعبیرها با اون مشترکه. اونجا یه بیت شعر بود، یه سه بیت شعر بود که خوندیم، الا ان النساء خلقن شتا، اینجا فرموده و علم ان النساء شتا، دیگه از حالت شعری آورده بیرون. حالا راجع به فقه رضا هم بحثیه، این آیا خود واقعا مت انشاء امام رضا علیه السلام یا انشاء مثلا یکی مثل صدوقه که اومده از متن روایات عبارت انتخاب کرده و مطلب را به نام فقه رضا چون مثلا از روایات رضوی استفاده کرده، جای بحثه. حالا اون روش در جای دیگه انشاءالله فرصت شد میتونیم بحث کنیم. واعلم ان النساء شتى فمنهن الغنیمه والغرامه. خب اونجا همین تعبیر اومد، فمنهن الغنیمه والغرام، و غرامت اونجا در برابر غنیمت اومد، یعنی برای انسان در مقابل سود زیان تعریف میشه و ضرر باید غرامت بپردازد، باید مالیاتی بپردازد که اون مالیات در اثر سوء انتخابشه، خلاصه باید هزینه کنه و هزینه ای که به درد سوخته است. اینجا می فرماید الغرامه از غرام، غرام به معنای حب و دوستی و عشق، الغرامه و هی المتحبب لزوجها و العاشق له، غنیمتی است که این غنیمت بر اثر، حالا اینجا دو تا رو آورده، الغنیمه و الغرام، هم غنیمت برای انسان و هم خانمی است که متحببه برای زوجها. متحببه آیا یعنی دوستش رو دوست، یعنی همسرش رو دوست دارد، یعنی المحبه یا المتحببه، یعنی بگونه است که شوهر او را میپسنده و عشق به او میبرزه.
لزوجها داره بعدش.
بله؟
لزوجها که داره.
آره دیگه، المتحبب لزوجها. خب همین قابل است، یعنی این استعمال غریب نیست. متحبب لزوج یعنی کاری میکنه که نزد خلاصه دل چی میگه، دل میده، دل میده قلبه میگیره. کاری میکنه که همسرش او را عشق بهش ببرزه، از رفت حسن رفتارش، کردارش، تواضعش و آنچه که برای همسر مثلا مخطوبه. خلاصه یک روانشناسی زوج انجام داده میدونه این خلاصه نبض این مرد کجاست، خلاصه نبض این مرد کجاست،
معنی دومه چی بود فرمودی؟
المتحببه یعنی هی المحبه لزوجها، متحببه یعنی خودش دوست داره و عاشق همسرشه، یا همسرش عاشق اونه.
این چجوری در میاد این معنی دوم که خودش عاشقشه؟ چون داره لزوجها داره دیگه، یعنی این داره دل ربایی میکنه که اون زوجش.
خب اینه که معنا کردیم، این بهتر به نظر اومد، ولی در وهله اول المتحببه یعنی المحبه لزوجها، خب والعاشق له. حالا این والعاشق له میتونه به هم معنای دومی که گفتیم، یعنی کار میکنه که همسرش او را دوست داشته باشه و عاشق دوست داشته باشه و عاشقش بشه و خودش هم عاشق همسرش باشه، یعنی این عشق طرفینی باشه. خب این خیلی ارزش داره دیگه، یعنی اینقدر رابطه قویه که از دو طرف این انرژی بخشه، اون انرژی میده به همسرش، همسرش هم به اون انرژی میده از لحاظ عاطفی. و من هن الهلال اذا تجلى، معلومه این چون اون روایت به اون شعر تمسک کرده بود دیگه، اینجا حالتش بود دیگه، اینجا حالت شعری را از بین برده و به صورت نثری آورده. خب الهلال و اذا تجلى یه رخی خیلی کامل نیه، این مرحله مرتبه دومه، یه کمی از خوبی های او، زیبایی های او، اگه بخواییم اینجا مقایسه کنیم، میگیم سه نمونه اینجا اومده، یه نمونه کامل مثل القمر و فی لیلت البدر مثلا، یکی هم در حد هلاله، گفت بعضی ها نصفشون تو زمینه معلوم نمیشه، همه چیزشون لو نمیدن، همه خصلت ها و خوبی هاشون خیلی هاش مخفیه. الهلال اذا تجلا در هر حد اون مثلا شبهای اول ماه در اون حد طلوع میکنه برای همسرش. و من هن ظلام الحندیس، حالا این روایت خوبیش این چند صفت را در این ظلام، چه جور تاریکی، ظلام تاریکی، الحندیس یعنی شدت تاریکی، الظلمت الشدیده، آره الظلام الحندیس، المقطبه یا المقطبه، از قطب وجهه عبوسا قنطریرا، از آدمی که خلاصه عبوسه دیگه، چی میگیم تو فارسی هم میگید عبوس، آدمی ترشو، آدمی که اصلا روی خوش نشون نمیده، ها در هم کشیده.
آره. شما یه فرموشی داشتید که مثلا یه مرتبه رو داره میگه، که مثلا یه آقا میزن که هلال میمونه، یه بعد مثلا بعد میمونه، ماه چهارده میمونه، ولی من فکر میکنم این چیز دیگه میخواد بگه، مرتبه رو نمیخواد بگه، میخواد بگه خب بالاخره این ماه هلال که هست بعد یه مدتی که میگذره بدرش در یک زمانی شکوفا میشه، اگه اون هلال نباشه اون بدرم نیست، یعنی به قرینه بعدش عرض میکنم به جهت اینه، یه زنی خب یه ویژگی ها صفاتی داره که این زن به یک سنی به یه جایی یه دوره که میگذرونه، خب چه ماه تمام
بله،
نمیخواد بگه یه زنی هلال است یه زنی بدر است اصلا، اول خب این مرتبه رو نمیخواد بگه. به چه قرینه عرض میکنم؟ به این قرینه که اونجا که میگه با من همون زلال هندیست، خب تاریکی اونم وقتی شدت اول یه تاریکی میاد ولی هر چی شدت پیدا میکنه چی میشه؟ سیاه‌تر میشه.
بله.
اون جهت نمیخوام بگم که زنها چند مرتبگیشون بدر کامل است در ابتدا و یکی بعضیشون کلا هلالن. بله. وقتی سر رشدی رو میخواد بگه.
بله.
نه منهن نه شرطی اون نداره. میگه منهن نه.
یعنی سه تا ایشون، حالا نکته ایشون که خوبه این استدار، چون من تبعیضیه اورده میگه ایه بعد ایه بعد ایه بعد، سه گروه درست کرده، این شاید قوی تر باشه، این یعنی ظهور منهنه برای اینکه بگیم سه رتبه، این رتبه ها همینجوریه اومده از اون کامل به متوسط مثلا به بعد به ضعیف،
این شاید روانتر باشه و به فهم ما بهتر بخوره. ما اینجوری کرد. خب حالا خود این تعبیر چون هم تعبیر همون شعر است و اینجا از اون حال در اون حالت نصری بهش داده، معلومه منبع یکیه، یعنی همون روایتی که
دارن کلام خود امام هم خیلی شعر.
بله
شعر کلام خود امام یا نه راوی مثلا شعر یا نه
از این از امام ظاهرن. بله این از امامه که حالا اینجا الان اگر بگیم فقه الرضا از امام رضا علیه السلام میتونه، یعنی بازگاهی روایات صادقین خود امام رضا دوباره اونها رو مطرح کرده تکرار کرده با نقل از صادقین یا نه بدون نقل از صادقین. بله یعنی در یک صحت انتساب بعد این فقه الرضا، یعنی واقعا فقه امام رضا، امام رضا این را انشاء کرده و تألیف کرده، این اول کلامه. حالا میشه این دیگه حد اقلش این است که از محتوای این بعضی ها گفتن این کار باز از کتب صدوقه که به این نام آمد. خب المقطبه و المقطبه العبوس فمن ظفر بصالحهن یسعد، سعادت من میشه اگر یکی از این سه گروه اون به نیک اونها و خوب اونها دسترسی پیدا کنه و ظفرمند بشه، خب سعادتمند میشه. من وقع فی صالحه انه فقط ابتلی و لیس له انتقام. تقریبا اون بیت شعر را، اون سه بیت شعر را اینجا معنا کرده به یک تصرف مختصری. بله
من ظفر به صالحه
آره وقع احسن و من وقع آره یعنی افتاد تو چاله یا افتاد تو چاه موجه
دیروز نشه
ها. خب انشاءالله که هیچ وقت انشاءالله گرفتار نشید. خب روایت بعدی باز کافی داریم. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم عن ابی جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی حمزه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا عند النبي صلى الله عليه واله فقال. خب این روایت زیاد تکرار شده بود، قبلا خوندیم الان هم میخونیم بعدا هم تکرار خواهد شد. ان خیر نسائکم، در اون خیر النساء آمده بود و در جاهای دیگه در اصناف خوب نساء هم میارنش. ان خیر نسائکم الولود الودود، دیروز هم این داشتیم الولود الودود. خب روی این صحبت کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. العفیفه العفیفه، اونجا بحث عفت توی روایت دیروز نیامده بود، مستقیم رفته بود تعین و زوجها علا دهره، رفته بود رو سبک زندگی با همسر. اما اینجا می فرماید که در از لحاظ شخصیتی و رفتاری خود زن ولود و ودود و عفیفه. خب العزیزه فی اهلها الذلیله مع بعلها، این سبک تعامل و زندگی خانوادگی را در اینجا در نظر گرفته که در خانه در خانواده خود با عزت زندگی کرده و اونا عزیز او را نگه داشتن و براش ارزش قائلن. خب این چنین زنی که با ارزشه حالا اومده زندگی مشترکی یا را انداخته و با این همسر شروع زندگی کرده، از دلیلت و مع بعلها در کنار یا در مقابل همسرش، دلیل معنای ذلت نیست، اینجا تواضع را میگه. آره رامه دلیل، اینجا ذلول رام، زنی که با همسر خودش رام هست و در مقابل حالا اون صفات مقابل این المتبرج مع زوجها، این رابطه با همسر را داره خیلی زیبا اینجا ترسیم میکنه. یکی رام بودنشه،
مثلا این رام بودنه شد چون توی خونه که هست، خونه مثلا پدرش استطیر العفیفه العزیزه که داره میگه، خب این اینجوری هست که مثلا یادم یه زنی رو میبینه اینقدر وقار داره همشوش احترام میذارن و مثلا جایگاه خیلی عزیزی داره، اما خب به همین زن که وارد خون شوهر میشه همون عزت و همون عفتش اقتضا میکنه که در برابر شوهر
داره.
اون دلیل نه که حالا
مطیع باشه،
آره مطیع باشه یا مثلا به اوامرش تن بده و اینها.
اینجا همین از کردیم اینجا ذلیل یعنی به معنی متواضع و رام بودن، سرکش نیست در مقابل آخر.
لازمه عفیفه عزیزه در منزل، خب این هستش که در خونه شوهر بی چرا من شوهر کردم چون میخوام عفیفه بمانم
با شخص. ببینید
شخصیت
آره من. چون با شخصیت اون عزت در نزد خانوادهش یعنی یه شخصیتی اونجا کسب کرده، این شخصیت طوریه که وقتی که زندگی مشترک میشه میفهمه این زندگی مشترک و لوازمش چیه.
اون شخصیت اقتضا میکنه.
آره دیگه میگم از بزرگواریشه که این چنین میاد رام میشه و برخلاف این فمینیستایی که ضد این را تبلیغ میکنن. خب پس در اینجا هنوز این رابطه با همسر را داره توضیح میده. از دلیل مع بعلها، چون بعضی ها اینه بد میفهمن، یعنی خود همین سوژه میکنن توی بعضی از حرفای
گروش های فمینیستیشون. اتفاق اوج بزرگی شده نمیرسونه زنه.
بله خب همین یکی باید میواجه این، یعنی این تصویر را بده که این داره کمال او را داره در اینجا. مثل بعضی از روایات داره دیگه، مثلا شرار و چیب، یعنی بدترین صفات مردان بهترین صفات زنان، یکیش بخله مثلا اه. که این بتونه حافظ مال باشه، بخیل بخل برای خودش، امرؤن ظنین و امرأتن ظنینه، خودش حفظ میکنه از دیگران، بخیل نسبت دیگران، اینجور نیست که خودش در اختیار دیگران قرار بده. بله الذلیلة مع بعلها المتبرج مع زوجها. خب تبرج بده حرامه، ولی این تبرج مطلوبه. تبرج یعنی نسبت به در رابطه با همسر اونجا حجابی بر نمیگیرد برای خودش و مانع ایجاد نمیکنه و آره تخلیه، یعنی به با دیگر اینجا آزاد در این روابط آزاد با همسر داره به گونه ای که او در راحت از در ارتباط با او. المتبرج مع زوجها، اینجا گفته المتبرج التي تظهر زینتها، تبرج معنای این که زینت خودش را آشکار میکنه در، چون حرامه زینت را باید مخفی کنه از نامحرم، با محرم محارم میتونه زینت داشته باشه. حالا نسبت به زوج، خب توی بحثای قبلی گفتیم بالاترین درجات تبرج را بین زوجین اسلام قائل. الحصان علی غیره، خب وقتی که با زوج خودش اینقدر راحت و متبرج است، نسبت به غیر زوج خود داره و حسن داره، یک سپر داره، سپر محافظ داره که نمیگذارد اون روابط با غیر زوج باشه. الحصان علی غیره التي تسمع قوله، خب این تسمعان شاهد اون نکته که فرمودید از دلیل اونجا، یعنی متواضع باشه، اینجا پیرو و حرف شنو باشه، کلام او را با جان و دل گوش فرا میدهد و عمل میکند. تسمع قوله و تطیع امره، دو جور، یعنی دو تا نکته است خیلی ظریفه این. گاهی زن حاضر نیست کلام شوهر را اصلا گوش بده، تا بخواد ثابت کنه موضع میگیره و به قول یکی میگفت تو یکی من یکی، اصلا حاضر نیست من الان نوبت من حرف بزنم، بس ساکت حرف نزن، حاضر نیست حرف بشنوه گوش کنه تا حالا بعد اطاعت کنه یا نکنه. خود این یه مرتبه از کماله که گوش شنوا داره. خب بعد میشنوه، بعد حالا تحلیل میکنه یا میفهمه، حالا موضع میگیره، چه موضعی، قبول میکنه یا رد میکنه. خب کمال بعدی این است که تطیع و امره، اگر در اون قول امری بود، ممکنه اون قول اصلا امری نباشه، توجیه باشه، تبیین باشه، جهاد تبیینی باشه، از باب جهاد تبیینی داره مطلبی را میگه، روشنگری میکنه، و ممکنه هم در اون قول دستوری باشه. اگر دستوری باشه تطیع و امره، این کمال زائدی است که مطلوبه برای همسر و در یک زندگی مشترک بسیار مهمه این توفی و امره که این روابط خانوادگی را بسیار محکم میکنه. و اذا خلا بها بذلت له ما يريد منها. خب اون المتبرج مع زوجها با این یک تداخلی یک خیلی نزدیکن، تشابه دارن. اگر اونجا اونه بگیریم متبرج مع زوجها، یعنی اونجا آزاد راحت زینت میگیره و خودش رو آرایش میکنه و از این راه با برای همسرش خودش را عرض اندام میکنه، به این معنا بگیریم، میگه روابط ما بعد این چی؟ روابط ما بعد از زینت گرفتن و عرض اندام چیه؟ و اذا خلا، اینجا این روابطه رو میگه، و اذا خلا بها بدلت له ما یرید منها، هرچی از او بخواهد او منعی نخواهد داشت. ولم تبدل یا لم تبدل یا لم تبدل که تبدل الرجل. خب این به کجا میخوره؟ ولم تبدل که تبدل الرجل، یعنی به مرد خودش
تبدل نیست، معلوم باشه تبدل.
ولم تتبدل، آره، ولم تبدل که تبدل الرجل، میتونه تشدید داشته باشه، یعنی لم تتبدل. خب تبدل الرجل، مرد حالا میتونه اینجا از بذل و بخشش باشه که مؤید اون روایت دیگری است که این حافظ اموال و منافع همسر و این زندگی مشترک هست، بالخرج نیست، از بذل و انفاق. خب ممکنه مرد ریخت و پاش کنه، یعنی مرد خلاصه لارج باشه به قول امروزی ها و بیاد خلاصه کرم خودش و بذل و بخشش خودش نشون بده و یک نوع لرقت برای توسعه بر ایال خودش بیاد خرج کنه. زن نباید اینجا بگه خیلی خوب حالا که این ور خرجه منم خلاصه برای او خرج بتراشم. این یه معنا میتونه باشه. یه معنای دیگه هم میتونه براش اینجا تصور بشه که در مربوط باز به همون رابطه است، یعنی رابطه این زن مرد با زن خود با همسر خود به گونه ای است که هرچه از او بخواهد در اختیار قرار میده. اما اینجور نیست که برعکس اگر باشه، مثلا زن از مرد هر چه را بخواهد، در اون حد نیست، یعنی به خودش همچین اجازه ای نمیده که مرد را به سخره و به خلاصه به هر جوری که دلش میخواد بگیره.
خب چون باب تفعله هست، باب مطابقه هست، هم حالا میخوام بگم اینجور شد معنا بشه که بگیم که مثلا اونجا که مثلا میگیم بدل نفس و فتبر در خواب، یعنی که قبول نمی کند بر خودش. خب مطابق این زن نمی پذیرد آنچه را که برای شوهرش هست. خب لم تبذل لهو،
بله،
چه تبذل داده که مثل آنچه را که شوهر بر خودش میپسندد، بر خودش میگیرد، شایست به خودش میداند، یه شوهر چه جایگاهی داره و چه خواسته هایی داره، یه شوهر چه جایگاهی داره و چه خواسته هایی داره، چه نفوذی، چه اعمال قدرتی، چه درایتی داره. خب زن اون حالتی که مرد داره رو برای خودش نمیگیره.
بله ها، عامه دیگه. حالا این تو مسائل اقتصادی، در مسائل غیر اقتصادی
اون معنای، بله، خب یعنی اون معنای اول نمیتونه باشه که بعضی بخشش باشه، اون باید چیز باشه، معنای بفرمایید اینجا معنیش متابعه هست، چی میشه بخواه مقابل متابعه.
حالا حالا احتمال میدیم که باز یه معنای دیگه با براش پیدا کنیم که انسب باشه. حالا تو روایات بعدی بیاییم ببینیم کجا این باز، بله، چجوری این تفسیر شده، تفسیری که متناسب باشه با این سیاق، با این سیاق. خب این هم روایت ابی حمزه از امام از جابر از پیامبر صلوات الله علیه و آله باز فرمود که در روایت بعدی باز از کافی و فقیه هم آمده، باز از جابر، باز از پیامبر، در اونجا اضافه جدیدی داره اونجا فقط زن مثبت را گفته، در این روایت بعدی دو گروه را گفته، یک مقایسه و مقارنه بین هر دوی اینا، چون گفته به هذا الاسناد عن ابي حمزه عن جابر، روایت
دیگه هست.
بله فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا اخبركم، اونجا نداره مستقیم ان خیر نسائكم، اونجا فرموده الا اخبركم بشرار نسائكم، احتمال هم میده این یعنی دو روایت در دو مورد بوده، یا میتونه همون روایت دو بخش شده، یعنی راوی اومده خیر نساء را در یه روایت آورده، باز به همین سند از ابی حمزه از جابر، چون اونم از جابره، ممکنه واقعا در یه مجلس بوده پیامبر این رو فرمودن، بعد از اینکه اون خیر النساء را فرموده، فرموده الا اخبركم بشرار نسائكم، قالوا بلا یا رسول الله، فاخبرنا قال من شر نسائكم الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها، کاملا ضد اون از لحاظ عزیز بودن و ذلیل بودن، در خانواده خودش ذلیله، اونجا جایگاهی نداره یا اهمیتی به اون نمیدن، حالا که آمده خانه همسر چی میگن؟ شاخ در آورده،
شاخ شده.
بله، الدلیلة فی اهلها العزیز مع بعلها، العقیم الحقود، فرزند آور که نیست هیچ، کینه توز هم هست، التي لا تتورع من قبیح، هر خصلت بدی را او در او میبینید که جایگاهی داره و وجود داره، یا تتورع عن عمل قبیح، یعنی تتورع عن قبیح، چون تورع اینجا در افتاره، از هیچ کار بدی صرف نظر نمی کنه، ناشایستی خودداری نمی کنه، المتبر اذا غاب عنها بعدها، تا همسرش را سایه همسرش را دور ببینه و همسرش اونجا نباشه، اونجا در مقابل دیگران خود نمایی می کنه، الحصان معه اذا حضر، اگر همسرش حاضر شد او تمکین نمی کنه و در برابر او جبهه میگیره، از حسن یعنی سپر قرار دادن، گویا یک دشمنی اومده به او بتازه، التي لا تسمع قوله ولا تطيع امره، نه گوش شنوا داره و نه فرمان برداره، و اذا خلا بها بعلها تمنعت، وظیفه داره که تمکین کنه و رابطه بالاخره همسر دائم حقی داره و اون وظیفه داره، در تمکین خاص میگن، تمکین خاص باید داشته باشه، تمنعت من، آنچنان فرار میکنه و آنچنان شونه خالی میکنه و بهانه در میاره و ممکنه به زبون نیاره، ولی رفتارش اونقدر رفتار بدیه که همسرش فرار کنه از اینکه از او استفاده کنه، کما تتمنع الصعبه همونطوری که یک حیوانی که سواری باید بده به انسان و رام باشه برای سوار شدن، یه اسبی یا یک استری که برای سوار شدن آماده است باید تمکین کنه، وقتی که رم کنه این اسب رم کنه یا این استر رم کنه چه اتفاقی میفته؟ آره، انسان را چکار میکنه؟ لگد میزنه و خلاصه او را نابود میکنه، تمنع الصعب عن رکوبها، تشبیه کرده به خلاصه یک حیوانه که رام نیست، صعبه، صعبه، صعب یعنی سخت، صعبه یعنی حیوانی که نمیشه، آره حیوانی که نمیتونی شما سوارش بشی، خلاصه سواری نمیده به شما، یا در یک کلام آره، دابت صعبه، ولا تقبل منه عذرا. دیگه بدتر، حالا اگر ها واو فقیه واو داره، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. آره، هیچ عذری از او نمیپذیرد و هیچ گناهی از او هم نمیبخشد. خب پس در اینجا در این دو روایت یا حالا یک روایت مجزا ما میبینیم که در حقیقت هر دو طرف را پیامبر به خوبی تبیین کرده و این خیلی وحشتناکه. وقتی کسی این دو روایت رو با هم در کنار هم ببینه چشم و گوشش خیلی باز میشه. و بعضیا داشتیم مواردی دنبال زیبایی رفتن و تا عقد کردن شروع شده این ماجراها و مصیبت‌ها تا رسیده به طلاق، بعد از اینکه کلی خلاصه از این جوان سواری گرفتند و ازش امتیازات و امکانات گرفتند، معلوم بود اصلا از اول این انتخاب و این ازدواج فقط برای بهره گیری و بهره کشی از این جوان بیچاره بوده. خب نرفته دنبال این ویژگی ها، اکتفا کرده به یک معرفی همسایه، معرفی مثلا یک فامیل.
آخه میشه این ویژگی رو احراز کرد؟
خب همین، حالا این بحث دیگره، این بحث دیگره، اینه دیگه. باید راه و چاه پیدا کردن این ویژگی ها قبل از ازدواج، این خودش یک بحث بسیار مهمیه. به نظر می‌رسه که از اون بحث کفیتی که میخواد مطرح بشه شاید توی اون کفیت بشه ای را جا داد که ما چجوری کف بودن این دو نفر رو، حالا روش‌های فعلی که با مشاوره میرن و با مطرح کردن سوالات و گوناگون سعی میکنن کشف کنن، که عملا هم جواب نداده. متاسفانه دیگه حالا اینه تو نقطش رفتار و سیره شخصی فرد باید به دست آورد و پیدا کرد. حالا آیا میشه تست کرد قبل از ازدواج یا روش های احراز را باید ما متنبع کنیم؟ ها اون هم هست، بله، یعنی نوع تربیت که معمولاً تحت تأثیر خانوادهش هست. والحمدلله.